آینه دریاست این شوری که من دارم، در جان تو جاری آواز بیداری، با آسمان عهد و پیوندی دیرینه داری.
ساعت 10، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. سازمان حج و زیارت از ودیعه گذاران حج تمتع خواست اطلاعات خود را تکمیل کنند. این سازمان با توجه به برنامه ریزی های انجام شده برای حج تمتع 98، از تمامی دارندگان قبوز ودیعه گذاری تا پایان بهمن سال 1385 خواست اطلاعات خود را در سامانه reserv.haj.ir تکمیل کنند. نحوه و چگونگی انتخاب و ثبت نام در کاروانهای مورد نظر در دهه اول اسفند ماه اعلام می شود. سازمان حج و زیارت اعلام کرده در صورتی که مشمولان تشرف در مهلت مقرر اقدام لازم را انجام ندهند، این سازمان اولویت های اسفند ماه سال 1385 به بعد را به صورت روز شمار فراخوان خواهند کرد. همایش سراسری قاریان، برگزیدگان و حافظان قرآن کریم کشور با عنوان با افتخار آفرینان قرآنی 40 سال انقلاب روز گذشته در مشهد آغاز شد. تبادل نظر در خصوص راه رسیدن به 10 میلیون حافظ قرآنی و دستاوردهای انقلاب در زمینه قرآن کریم از جمله اهداف برگزاری این همایش است.
با پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از مهمترین اولویت‌های کشور ترویج فرهنگ قرآنی در بین آحاد مردم بود. مهدی قره‌شیخلو، رئیس سازمان دارالقرآن کریم کشور:
ما قبل از انقلاب اگر می‌خواستیم حافظان قرآنمون رو بشماریم، تعدادش به انگشتان دستمون هم نمی‌رسید. الان هزاران حافظ قرآن در کشور داریم، مخصوصا در سنین جوانی، حضور بیش از 10,000 تشکل قرآنی مردمی در کشور.
حالا همزمان با چله انقلاب، همایش با افتخار آفرینان قرآنی در 40 سال گذشته در مشهد برگزار شد. راهکارهای گسترش فرهنگ حفظ و قرائت قرآن کریم در میان مردم مهمترین هدفی بود که 300 قاری برتر کشور را گرد هم آورده بود. عبدالغفور جوهرچی، قاری قرآن:
توی مسابقات بین المللی سال 1386 حائز رتبه دوم شدم.
مهدی عادلی، قاری برتر قرآن:
بهترین راه گسترش فرهنگ قرآنی در سطح کشور این هستش که ما شیرینی و لذت انس با قرآن رو از طرق مختلف به مردم بچشونیم.
استاد پرهیزگار، پیشکسوت قرآنی:
مسئولین ما باید باور رو کنن که ضرورت دارد آشنایی اقشار مختلف مردم با قرآن، چه از طریق بحث تلاوت قرآن، چه از نظر حفظ قرآن و چه از نظر مفاهیم و غیره.
آموزش 15 میلیون نفر در حوزه‌های قرآنی، تربیت 80,000 مربی قرآن و همچنین کسب بیش از 200 رتبه بین‌المللی در مسابقات مختلف قرآنی بخشی از مهمترین دستاوردهای کشور در حوزه فعالیت‌های قرآنی است.
در دو روز برگزاری این همایش قرار 4 کارگروه تخصصی در حوزه قرآنی نیز برگزار شود. مهدی رهنما، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
معاون آموزشی وزارت علوم گفت ایران از نظر رشد تولید علم جایگاه نخست جهان را به خود اختصاص داده است. آقای شریعتی نیاسر در برنامه تیتر امشب با مقایسه توفیقات بعد از پیروزی انقلاب و شرایط اوایل انقلاب گفت معیارهای توسعه انسانی 5 دسته هستند که یکی از آنها آموزش است و یکی از دلایلی که ایران در گزارش‌های بین‌المللی در رتبه بالای توسعه انسانی قرار گرفته توجه به آموزش است.
ما در بخش آموزش انصافاً در طول 40 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رشد بسیار قابل توجهی داشتیم. ما اوایل انقلاب شاید یه چیزی در حدود 175,000 نفر دانشجو در کل کشور داشتیم، در حالی که امروز بالغ بر 4 میلیون نفر جمعیت دانشجویمون هستش. در اون ایام بین 2 تا 2,500 نفر هیئت علمی در کل کشور بوده، در حالی که امروز 83,000 نفر بالغ بر 83,000 نفر هیئت علمی در کل کشور ما داریم. یا تعداد مراکز آموزش عالی ما شاید از رقم 30-35 مورد تجاوز نمی‌کرد، در حالی که امروز 2800 مرکز آموزش عالی در گوشه و کنار کشور داریم که هر کدوم به تناسب مأموریت‌هایی که دارن فعال هستن.
قائم مقام وزیر بهداشت هم در این برنامه گفت شاخص توسعه انسانی است، عنصر سلامت، آموزش و شاخص کیفیت زندگی را شامل می شود. آقای حریرچی افزود کشورمان در شاخص توسعه انسانی در سال 1990 رتبه میانه را داشته و اکنون در گزارش سال 2018 50 رتبه رشد داشته ایم. وی گفت در 40 سال انقلاب متوسط امید به زندگی از 50 به 76 تا 77 سال رسیده است. در سال آینده 56 طرح بزرگ دفاع مقدس به بهره برداری خواهد رسید. رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس با بیان این مطلب گفت در سال گذشته 10 مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس در سراسر کشور افتتاح شد و در دهه فجر امسال نیز با حضور رئیس جمهور و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 6 موزه دیگر افتتاح خواهد شد. سردار کارگر گفت انتشار کتاب‌های دفاع مقدس در 3 سال گذشته 30 برابر رشد داشته است. رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس همچنین با اشاره به استقبال گسترده مردم از راهیان نور یادآور شد سال گذشته بیش از 6 میلیون نفر از یادمان‌های دفاع مقدس بازدید کردند که بیش از 80% آنها جوانان بودند. مراسم بزرگداشت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی 18 بهمن در قم و نقاط مختلفی در داخل و خارج کشور برگزار می شود. حجت الاسلام نور موسوی از مسئولان برگزاری این مراسم در این زمینه به خبر رادیو معارف گفت
همزمان با 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و ایام فاطمیه 12 سالگرد آیت الله العظمی فاضل لنکرانی 18 بهمن ماه سال جاری در مسجد اعظم قم همزمان در بعضی از شهرها و بعضی از کشورها بعد از نماز مغرب عشا با حضور شخصیت‌های برجسته کشوری، حوزه علمیه قم و اقشار مختلف جامعه برگزار می‌شود.
نخستین موقوفه که امام رضا علیه السلام در قم به ثبت رسید. حجت الاسلام تکیه‌ای مدیر نمایندگی آستان قدس رضوی در قم در گفتگو با خبرنگار رادیو معارف گفت عملیات احداث نخستین موقوفه امام رضا علیه السلام در قم با عنوان مجتمع و مسجد فرهنگی آموزشی شمس و شموس با حضور تولیت آستان قدس رضوی 25 بهمن آغاز می شود.
اولین موقوفه امام رضا در قم، تا کنون ما موقوفه ثبت شده ای برای امام رضا در قم برای آستان قدس رضوی نداشتیم. برای اولین بار در طول همین 2 گذشته اولین موقوفه امام رضا در کوچه بیگدری قم به ثبت رسید و الحمدلله با سرعت داره مقدماتش انجام میشه که میخواد مسجد و مجتمع فرهنگی آموزشی شمس و شموس انشالله در اینجا در 5 احداث بشه. امیدواریم که یک مسجد و مرکز فرهنگی تراز انقلاب اسلامی باشه که بتونه مرکز تربیت نخبگان باشه و امیدواریم که این آینه کلنگزنی و این موقوفه باعث بشه یک چشمه جاری وقفی در استان قم برای حضرت رضا انشاءالله و دلدادگانش راه بیفته.
شنونده بخش خبری ساعت 10 از رادیو معارف هستید. مدیر حوزه‌های علمیه کشور بر نگاه دقیق، علمی و راهبردی که مدیران مدارس علمیه به امور مختلف جامعه تاکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین عرافی در جمع مدیران و مسئولان مدارس علمیه استان فارس گفت هدف حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش سواد و فرهنگ دینی جامعه است. وی با بیان اینکه حوزه‌های علمیه باید همواره در خدمت مردم، جامعه و نظام باشند افزود مدارس علمیه خدمات بزرگی در طول 40 سال انقلاب انجام دادند. همکنون 3700 طلبه در 49 مدرسه علمیه استان فارس مشغول به تحصیل هستند. 8 همایش آموزشی معماری اسلامی در اماکن متبرکه در یزد آغاز به کار کرد. در این همایش 3 120 نفر از معاونان و کارشناسان سازمان اوقاف راه‌های چگونگی بهره‌گیری از تجربیات معماران گذشته و معماری ایرانی اسلامی در بازآفرینی اماکن مقدس و امامزاده ها را بررسی می کنند. شرکت کنندگان در این همایش در کنار مباحث نظری به صورت حضوری با بازدید از اماکن تاریخی و مذهبی یزد با شیوه های معماری ایرانی اسلامی این شهر آشنا می شوند. سالانه 800 هزار متر مربع از فضاهای امامزادگان و بقای متبرکه بازسازی، احداث و تکمیل می شوند. اما چند خبر دیگر با اجرای همکارم آقای رکنی.
وعده رئیس سازمان برنامه و بودجه برای افزایش بودجه قرآنی در سال آینده. رئیس فراکسیون قرآن، اطرت و نماز مجلس گفته با رئیس سازمان برنامه و بودجه رایزنی کردیم و آقای نوبخت با اذعان به اینکه در زمینه بودجه قرآنی غفلت صورت گرفته وعده داده که مبلغ این ردیف به همون 100 میلیارد تومان قبل برگرده. قومی‌ها کتابخوان‌ترین مردم ایران. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، استان قم با 20 ساعت و 7 دقیقه در ماه بیشترین سرانه مطالعه کشور رو در سال 96 به دست آورده. در این آمار خراسان رضوی و یزد بعد از قم بیشترین میزان مطالعه کتاب رو در اختیار دارند. سرانه مطالعه شامل مطالعه کتاب، روزنامه و سایر نشریاته که بر اساس این آمار در مجموع سرانه مطالعه هر ایرانی در روز 15 دقیقه است. خیریه ها در محلات فقیرنشین برای پیشگیری از اعتیاد آستین بالا زدند. به گفته رئیس مرکز پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی کشور، طرحی با کمک خیرین در محلات فقیرنشین آغاز شده تا برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد در این محلات اجرا بشه. این طرح قراره در 3 استان خراسان رضوی، تهران و سیستان و بلوچستان به صورت آزمایشی اجرا بشه. سالی 60,000 ایرانی به دلیل عوارض سیگار جان میدن. تازه ترین بررسی ها نشون میده که مردم روزانه بیش از 10 میلیارد تومان برای سیگار هزینه میکنن و 2 تا 3 برابر این رقم هم صرف عوارض ناشی از سیگار در جامعه میشه. بر اساس بررسی ها حدود 12% از افراد 15 تا 69 ساله در ایران سیگاری هستند. چندی پیش رئیس جمعیت مبارزه با دخانیات گفته بود به رغم تحریم محصولات غذایی و دارویی، شرکت های خارجی همچنان به سرمایه گذاری در صنعت سیگار کشور ادامه میدن. و سهم کشور از کل بازی‌های رایانه‌ای 15%. مدیر عامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گفته 28 میلیون نفر در کشور از بازی‌های رایانه‌ای استفاده می‌کنند و سهم فروش بازی‌های داخلی در داخل کشور 60 تا 70 میلیارد تومانه. آقای کریمی قدوسی با اشاره به در تضاد بودن بعضی از بازی‌های رایانه‌ای با فرهنگ اسلامی ایرانی گفته برای مراقبت از این آسیب راهبرد تنظیم مقررات نظام رده‌بندی سنی برای بازی‌ها و راهبرد کلان سواد بازی در دستور کار بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای قرار گرفته.
خبرها را از رادیو معارف پی می‌گیرید. رئیس سازمان بهزیستی کشور از فعالیت 15500 مهد کودک در کشور خبر داد. آقای قبادی دانا گفت مهدهای کودک در شکلگیری شخصیت و شکلگیری تربیت صحیح اسلامی و ایرانی کودکان بسیار مؤثر هستند. وی با تاکید بر استانداردهای داخلی و بین المللی در تربیت کودکان افزود، تربیت اسلامی دستمایه مهم برای رشد بلندگی کودکان خواهد بود و امیدواریم با تکیه بر آموزه‌های مهم دینی و علمی بتوانیم در تربیت نسل جوان مؤثر واقع شویم. خیرین 600 میلیارد تومان به حوزه درمان کشور کمک کردند. معاون اجتماعی وزیر بهداشت گفت ارتباط مستقیم با 15,000 خیر در کشور و جذب و ساماندهی بیش از 600 میلیارد تومان از طریق مشارکت‌های خیرین از اقدامات مهم طی سال‌های اخیر محسوب می‌شود. آقای عیازی گفت کمک به بازسازی و نوسازی بیمارستان‌های فرسوده، کمک به ایجاد تخت‌های بیمارستانی جدید و همچنین کمک به تأسیس خانه‌های بهداشت و کلینیک‌های جامع MS و دیابت از جمله اقدامات این حوزه به شمار می‌رود. و فرصت مجدد ثبت نام در حوزه کارشناسی ارشد ناپیوسته از 28 بهمن آغاز می شود. علاقمندان که در آزمون کارشناسی ارشد ثبت نام نکرده اند از 28 بهمن تا اوایل اسفند فرصت دارند در این آزمون ثبت نام کنند. آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی در روزهای 5 و 6 اردیبهشت ماه سال 98 برگزار می شود. به آگاهیتان می رسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12:20 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
آینه ایمانی ایران عزیز ما، هموار سرافرازی ای میهن پا بر جا، عشق تو و مهر تو در جان و تنم جاری است، عهد من و خاک تو پیمان وفاداری است. ایران ای خاک تو گوهر خیز، ای مهر تو تابنده، ای نام تو نامیرا، ای مرز تو پاینده، روشن سر از آینه، چون ماه درخشانی، همواره فروزنده در سایه یزدانی. ای خاک گران مایه، تو مهر دلیرانی، آباد بمان ایران، ای ملک سلیمانی.
خب عرض سلام مجدد خدمتتون شنوندگان عزیز ما، همراهان گرامی شبکه رادیو معارف، صبحتون بخیر باشه. ساعت 10:15 است. ایران سربلند رو از رادیو معارف دارید میشنوید، برنامه‌ای که هر روز 9 صبح به صورت زنده شروع میشه تا ساعت 10، 10 تا 10 و ربع در خدمت دوستان و همکارمون در خبر هستیم. این برنامه مال گروه خبره. یه خدا قوت هم بگم به دوستانمون در خبر رادیو که در کنار شما هستند و سلام بهشون بگیم، سلام به ایران بگیم، سلام به هموطنان عزیزمون داخل و خارج کشور، سلام به شمال، سلام به شرق، سلام به غرب ایران و سلام به جنوب، جنوب خونگرم، جنوب دوست داشتنی و جنوبیای مهمان نواز و یه عالمه خاطره خوبم توی انقلاب اسلامی دارند. صبحتون بخیر یا علی مدد.
وای سر سرزمینم باغبان مهربانی، دامن تو گوهر افشان، دل ستان و جان فشانی، قامت بلند ایران هست و سر فراز و محکم، ای که پای شب تباران لحظه ای نکرده سرخم،
ای که پای شب تباران لحظه ای نکرده سرخم،
تو خلیج فارس مایی، خار چشم دشمنایی، تو خلیج فارس مایی، خار چشم دشمنایی، تو خلیج فارس مایی، خار چشم دشمنایی،
از سپیده دم که خوشید روی شانه میگذاری، در دلال و الطافت جلوه های تازه داری،
در نوای بسته که
به به این نوای قشنگ هم تقدیم شما شنونده های عزیز جنوبی ما و در هر کجا و هر شهر و هر استانی که هستند و روستایی در جنوب کشور. خب اول برنامه عرض کردم خدمتون که ما یه کار قشنگی بچه ها میکنن، ارتباط استدیو با استدیو میگیرن در مراکز استانهای مختلف و امروزم میدونید دیگه پی بردید دیگه، میخواد بریم به جنوب کشور عزیزمون و گفتگو بکنم با همکار عزیزم در مرکز بوشهر در برنامه صدای انقلاب و دوست و همکار خوبم آقای طالب‌پور عزیز، مجری خوب این برنامه. آقای طالب‌پور سلام به شما، دهه فجر رو تبریک عرض میکنم، خدا قوتتون بده به شما و همه همکارانتون در صدای انقلاب.
زنده باشید همکار محترم، سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی. اجازه بدید از کنار آب‌های زیبای خلیج فارس به مردم ایران هم سلام عرض کنم. ایام الله دهه فجر رو خدمت شما و همه دوستان شنونده تبریک و شاد باش بگم. 40 سالگی انقلاب بر شما مسعود و مبارک باشه و انشالله به کامتون شیرین. عرض کنم استان بوشهر استانی است بسیار زیبا در جنوب غربی
بله.
کشورمون و البته توانمندی ها و دستاوردهای بسیاری در خودش جای داده که در موردش صحبت
یه عالمه حرف میزنیم. آیه طالب‌پور صدای انقلاب از کی شروع شده؟ چه ساعتهای پخش میشه؟
بله صدای انقلاب برنامه‌ای که ویژه 40 سال پیروزی انقلاب اسلامی از 5 بهمن ما آغاز شده و از ساعت 9:30 دقیقه تا ساعت 10:30 دقیقه از رادیو بوشهر به صورت زنده و مستقیم به همراه مهمانان عزیز و گرانقدری در خدمت شنوندگان و مخاطبان خودش.
بله بعد برام میگید آیتما و بخشایی که اونجا داری در صدای انقلاب.
بله ما معرفی شهرستان ها رو داریم، کلام ناب رو داریم که کلام رهبری رو پخش میکنیم. خب. ازم به خدمتتون گزارش های تولیدی داریم، گزارش های زنده و مستقیمی داریم که از نمایشگاه ها و نقاط مختلف شهر و دیارمون و استانمون انشاءالله تقدیم شنونده ها میشه.
بله
سرودهای انقلابی متناسب با فصل‌هایی که در مورد صحبت می‌کنیم تقدیم دوستان شنونده میشه. و البته گفتگو با مهمان عزیز و گرانقدرمون که به طرح سوال مسابقه می‌پردازن. این مسابقه به صورت پیامکی است و البته مسابقه تلفنی هم داریم و میبایست جمله‌ای رو تکمیل کنم.
چقدر خوب. عرض کنم که رادیو بوشهر رو مردم روی چه موجی میشنوند در جنوب کشور؟
بله، موج AM 1305 کیلوهرتز و در موج FM اگر دقیق و درست بگم چون چند بار تغییر پیدا کرده،
خب
97 و موج 97 و 4 هست که تقدیم دوستان میشه و امیدواریم که شنونده های بیشماری روز به روز داشته باشیم و همراهی کنن این برنامه.
خدا قوتتون بده جناب آقای طالب‌پور عزیز. یاد آقای نادر طالب‌زاده افتادم، خدا حفظش بکنه، سالم باشه هر کجا که هست. خب آقای طالب‌پور، تهیه کننده تون کیه؟ اسم عوامل اتاق فرمان رو بگو، ازش تشکر کنیم.
الان که ما در خدمت یک سری از همکاران ما که دائمی هستن، تهیه کننده محترم، نویسنده محترم، سرکار خانم طاهره حیدرپور هستند.
خانم حیدرپور،
بله، سرکار خانم حیدرپور هستند. جناب آقای احمد رضا رضازاده صدا بردار عزیزمون هستند.
خب
بنده از همه طالب‌پور در خدمت شما هستم به عنوان گوینده این برنامه. همکارمون جناب آقای آرش شبانکار گزارشگر محترم این برنامه هستن.
خدا قوت بده
و هم زنده رو تقدیم دوستان.
خیلی خوب، خیلی عالی، خدا قوت بده به همه همکارانمون در رادیو بوشهر و ویژه برنامه صدای انقلاب و سلام به همه بوشهری‌ها. من می‌خوام خداحافظیمون، اگه بلدید بوشهری برامون حرف بزنید، یکی دو جمله با همه بوشهری‌هایی که هر کجای ایران صداتون رو می‌شنوند و خداحافظی ما باشه.
و این نکته هم بگم که مهمان عزیز و امروز ما جناب آقای یوسفی فرمودار محترم شهرستان عسلویه هستن. عسلویه قطب انرژی کشورمون هست و البته استان بوشهر، و به خودمون میبالیم که یکی از نقاط بسیار محروم و دور افتاده استان بوشهر الان جاییست که باعث افتخار میهن عزیزمون هست. پتروشیمی های مختلف، پالایشگاه های مختلف، و میتونم بگم ایران کوچکی در خودش جای داده از هموطنانمون و الحمدلله به یک شهر آباد و سربلند تبدیل شده.
خدا رو شکر، الحمدلله.
خب کوکا گفتی سید صحبت بکنم بوشهری. همکاران عزیزمون یه آهنگم نمیخواییم تقدیمشون کنی؟ خامنه فرصت نیست
آقای طالب‌پور، مثل این که کلن میخوایی ما رو تعطیل کنه دیگه.
نه، ما دوست نداریم تعطیلش کنیم، فقط چیزی که هست وقت برنامه و وقت شما یه جوری هست که با هم دیگه همخونی نداره، به خاطر همین.
خب
همین هست که نظرم میان که انشاءالله توی فرصت بهتر و بیشتری که وقت هم بیشتر به ما بدین تا ما بیشتر صحبت کنیم، خیلی قسمت های متنوعی رو برای شما در نظر گرفته بودیم که نشد راجبش صحبت کنیم، از راه و آب و گاز و خلاصه مخابرات و همه چی.
آره، خیلی خوب، خیلی مخلصیم، دست شما در نکنه. خیلی راحت بود البته این مدل گویشی که شما داشتید، نمیدونم چقدر بوشهری بود یا بوشهری چینی بود، دستتون در نکنه.
خیلی ممنونم که به هر حال تصویرشون چینیشم نمایی کردی، اما چینی نبود.
خیلی خوب. طالب‌پور عزیزم، خدا نگهدار شما، خداحافظ. حالا به جای اینکه شما یواشکی بگم آهنگ و این چیزا پخش کنی، نماهنگ ما رو بشنم، یا چی بگم، این قطعه‌ای که بچه‌ها پخش میکنن، ولهی که پخش میکنن بدون موسیقی، اون رو بشنوید باشه؟
بله حتما.
مخلصیم.
در حال آزادی، یاد و خاطر همه شهدا خالی در خدمتون هستیم. تشکر و قدردانی میکنم از رادیو معارف اسلامی، شما همکار عزیز و گرانقدرم و دیگر دستاندرکاران این برنامه.
مخلصیم. یا علی، خداحافظ.
زنده باشید.
بیا بشناز ما حرفی خمونی، رفیق هموطن دل آسمونی، همه ساحل نشین اون را شناسن، به رسم هم دلی یا هم زبونی، به رسم هم دلی یا هم زبونی. مثل تیفون به جنگ دشمنانن، مثل تیفون به جنگ دشمنانن، به هم بخش شان عطر مهربونی، بهم بخشان عطر مهربونی، بهم بخشان عطر مهربونی.
خب صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، دوستای خوب ما. الان ساعت 10:24 صبح در خدمتتون هستیم با ایران سربلند و با حجت الاسلام و علامه دکتر باقرزاده عزیز، کارشناس و پژوهشگر علوم سیاسی، گفتگو می‌کردیم قبل از خبرها و الانم باز در خدمتشون هستیم تا برای ما بگن. آیا دکتر باقرزاده فرمودید که اگه بخوایم در واقع کار کرد و کارآمدی یک مجموعه، حالا یه دولت باشه، نظامی باشه یا حتی یه خونه، خانواده رو بسنجیم، باید به در واقع نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای اون نگاه بکنیم. بعد اومدی چند تا از در واقع نقاط قوت انقلاب اسلامی رو برامون شماردید، مردم رو برامون گفتید و با توضیحاتی که داشت دیگه چی؟
حضورتون عرض شود که من بسیار اون لیست رو بگم، سرفصل رو بگم. مردمی بودن یکی از نقاط قوت انقلاب اسلامیه. اسلامی بودن و گفتمان اسلامی، گفتمان نهج البلاغه توی این انقلاب اسلامی که نقاط قوتشه، قوت انقلاب اسلامی. ژئوپلیتیک ایران یکی از نقاط قوت انقلاب اسلامی، یعنی انقلاب اسلامی توی منطقه بسیار حساس و هارتلند در واقع بهش میگن که خاورمیانه خودش یک نقطه حساس بین المللی و منطقه‌ای هست، تو اینجا در واقع تو شاهراه قرار گرفته و اتفاق افتاده، نه توی بنبست. رهبری در انقلاب اسلامی ایران یکی از نقاط قوته و باید رو این در واقع تأمل کرد و آسیب شناسی کرد که چه در واقع خطراتی این رهبری رو تهدید میکنه و در آینده دشمن برای رهبری چه خواب و خیالایی مثلا میشینه میبینه واسه خودش.
جایگاه ولایت فقیه،
جایگاه ولایت فقیه که در واقع اونا از هیچ چیزی گذر نمی کنن، فروگذار نمی کنن، از هیچ منصبی، حتی از منصب ولایت فروگذار نمی کنن که درش نفوذ بکنن. لذا بحث در واقع رهبری هم یکی از نقاط قوتیه که باید ازش صیانت بشه. جمعیت جوان تو انقلاب اسلامی، تو جمهوری اسلامی فرس یک نقطه قوته. اصلا انقلاب اسلامی بر دوش آحاد جوان شکل گرفت و همه اینایی که من دارم به عنوان نقطه قوت میگم، دشمن سعی میکنه اینا رو در واقع از ما بگیره. میخواد انقلاب مردمی نباشه، میخواد اسلامی نباشه، میخواد در واقع دست ما رو از حوزه ژئوپلیتیک کوتاه‌تر بکنه. گاهی وقتا صحبت از دشمن، صحبت از تجزیه ایران میکنه، گاهی وقتا تهدیدهای جغرافیایی دور بر ما ایجاد میکنه، داعش درست میکنه، همش برای اینه که این ژئوپلیتیک از ما بگیره یا واسه رهبر. جمعیت جوان امروز شما ملاحظه می‌فرمایید دشمن چقدر داره رو جمعیت برای ما برنامه‌ریزی می‌کنه و طراحی می‌کنه. یکی از آسیب‌هایی که امروز ما رو تهدید می‌کنه بحث جمعیتی هستش. بحث سبک زندگی یکی از نقاط قوت جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی بر اساس سبک زندگی نهج البلاغه شیعی قرآنی در واقع شکل گرفت. اگر دشمن بتونه این سبک زندگی رو از ما بگیره، در واقع باید بپذیریم که انقلاب اسلامی رو از ما گرفته و این رو به عنوان یک نقطه قوت ما باید حسابی ازش صیانت بکنیم. و یکم اعتماد به نفس ایرانی هستش. اعتماد به نفس ایرانی نقطه‌ایه که در واقع انقلاب اسلامی بر پایه اون شکل گرفت. اساسا انقلاب که در ایران شکل گرفت، ببینید شما امامی که اعتماد به نفس داشت اون رو شکل داد. امام در برابر کاپیتولاسیون چجور فریاد کشید؟ اینکه شاه عزت ما ایرانی ها رو نادیده گرفت، این که ما رو فروخت به غربی ها، این که با قانون کاپیتولاسیون پذیرفت که یک ایرانی در واقع حرمت حتی حیوانات رو نداشته باشه در برابر آمریکایی ها و یک آمریکایی بتونه در ایران هر غلطی نسبت به ایرانی ها میتونه بکنه و مسئولیت کیفری رو داشته باشه.
بله همینطوره.
این اعتماد به نفس رو انقلاب اسلامی برش استوار شد که شکل گرفت. خب رهبر با اون اعتماد به نفس، مردم با اون اعتماد به نفس انقلاب رو شکل دادن. الان خوش شما میبینید همین رو دو مرتبه دشمن روش داره کار میکنه. من از جوانهای عزیزی که تو فضای مجازی فعالیت میکنن هستن، حضور دارن، خودشون ازشون بپرسم خودشون میتونن مثالهای زیاد بیارن که دشمن چقدر داره رو اعتماد به نفس ما ایرانی ها کار میکنه که ما رو از اعتماد به نفسمون جدا بکنه. مثلا این لطیفه هایی که ساخته میشه، این جوکای تحقیر آموزی که علیه ایرانی ها، مثلا این کلید واژه‌ای که فقط یه ایرانی میتونه مثلا فلان کار نمیدونم نادرست انجام بده، این یا مثلا ما ایرانی ها کجا، مثلا فرض کن ژاپنیه کجا، نمیدونم چینیه کجا، چیه کجا، نقاط قوت خودمون نبینیم، اینکه باور نکنیم که ما انسان‌های شریفی هستیم، یعنی ملت شریفی هستیم، ما ملت با سابقه‌ای هستیم، ما جوان‌های لایقی داریم، ما از دل جوان‌هامون حاج همت ها و حاج قاسم سلیمانی ها در اومده و کم نیستن اینجور شخصیت ها تو ملت ما و ظرفیتش کم نیست واقعا.
این بحث غرور و عزت ملی رو که گفتید، همین یه خبری این یکی دو روز پخش شد که نمیدونم آقا راجع به تیم ملی قطر که امیر قطر اومده پول داده یه خونه تو لندن